أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در مباحث گذشته نکات متعددی را خدمتتون عرض کردم. یکی از اون نکات این بود که عقل قابلیت افزایش دارد، یا به معنای افزایش کمی و کیفی است، یا به معنای آن است که استعدادها و قوا و توانمندی های عقل قابل کشف است. یعنی می شود کسی عقل داشته باشد، عقلش هم تام و تمام باشد، ولی در حجاب های متعدد قرار گرفته باشد و از آن استفاده نشود. یا اینکه ممکن است، این یک احتمال، احتمال ادب رو در جلسات گذشته گفتیم، اینه. احتمال دیگر اینه که عقل انسان ها ضعیف باشد، بر آن افزوده بشود و کامل بشود. یا کامل محجوب است یا ناقصی است که باید کامل بشود. حالا ادامه این بحث رو خدمتتون عرض می‌کنم و اون اینه که یکی از مهمترین هدف‌های بزرگ انبیا عبارت است از تکمیل عقل یا کشف عقل، اکتشاف در حوزه عقل. عناوین مختلفی به کار رفته. در برخی از روایات که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است، در خطبه‌های نهج البلاغه آمده است، در دو جا حضرت فرموده است که یکی انبیا آمدن تا عقل انسان را شخم بزنند، عقل انسان را کاوش کنند. این کلمه اثاره که به زبان عربی یعنی انقلاب، یعنی زیر رو کردن، هم مصادیق متعددی دارد و هم معانی التزامی متعددی دارد. وقتی که به گفته امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید که فبعث الله فیهم رسله، خدای متعال انبیاءش را فرستاد و واتر انبیاءه، پیامبرانش رو پشت سر هم تعداد بسیار زیاد و متواتر فرستاد، نه یکی دو تا، ده تا، صد تا، همون که در برخی از روایات آمده است که 124,000 پیامبر، به طور متوسط هم هر پیامبری 10 وصی دارد. اینا رو فرستاد برای چی؟ یکی اینه که میثاق فطرتشون رو یاداوریشون کنه، اون چرا که در فطرتشون نهاده شده است، که یکی از معانی فطرت هم همین عقل است، اون چرا که در فطرتشون نهاده شده است. حالا کجا نهاده شده است؟ ممکنه در زمانی، در مرتبه‌ای که در مرتبه علم خدای متعال بودند، در اولین سفر و اولین منزلشون در این سفر طولانی که در مرتبه ذات خدای متعال بودن، چون وجودهای علمی بودن در اونجا، مقصود از فطرت وجود اونجایشون باشه یا عقل پاک و منزه اونجایشون باشه، یا ممکنه که در مراتب دیگر باشه. به نظر میرسه که فطرت اولین درجه از وجود انسان هست و کاملترین درجه آن. بنابراین اگر یه جایی هم میثاق گرفتن، پیمان گرفتن، پیمان رو نه اینکه قبلش چنین پیمانی نبوده، تصریح به پیمان و اظهار پیمان در این مرتبه اتفاق افتاده، و الا آنچه که در وجود انسان هست در هر مرتبه، اگه در طبیعت در وجود انسان هست، یعنی در عالم قبلی هم بوده، عالم قبلترش هم بوده، برمیگرده در اون اولین منزل انسان که منزل خدای متعال هست و مرتبه ذات خدای متعال. خب بعد از این که میثاق فطرت رو برای این که اینها رو ادا کنن، نعمتهایی رو که فراموش کردن رو، خب پیداست که اگر این فطرت و این بعثت و نبوت در همه مراتب وجود انسان اتفاق می افتد، طبعا نعمتها هم در همه مراتب وجود انسان هست. آن اندازه که ما نعمتهای الهی رو برخوردار هستیم، استفاده می کنیم، در قبل از این جهان در این جهان نیست، بعد از این جهان در این جهان نیست، در برخی از تعبیرها داره، تعبیر عرفی است، خدای متعال صد نعمت دارد، یکیش مربوط به جهان طبیعت، یک صدومش، 99% مربوط به قبل و بعد عالم است. هر چرا که قبل بوده البته بعدم هست. قبل از این جهان هر نعمتی که بوده به صورت مجمل بوده، در آینده و در عوالم بعد به صورت مفصل خواهد بود. قبل از این عالم به صورت محجوب و مستور بوده، بعد از آن به صورت مکشوف و عیان و آشکار خواهد بود. از مجموعه این که عرض کردم خدمتتون، تعبیر عرفی است. 1% نعمت‌های خدای متعال در جهان طبیعت است. 99% روایات است مربوط به جای دیگر و عوالم دیگر، حالا قبل از این عالم یا بعد از این عالم، تفصیلش بعدش، اجمالش قبلش. این تعبیر عرفی است، یعنی اینجوری نیست که جهان طبیعت 1% عالم مثال باشد یا عالم برزخ باشد، عالم مثال یا عالم برزخ 1/100 عالم قیامت باشد. این تعبیرها مثل اینه که مثلا فرموده که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که اگر 70 بار برای منافقین طلب مغفرت کنی پذیرفته نمی شود. این معناش این نیست که حالا 70 بار دو تا دیگه هم بذارش روش، 10 تا دیگه، 100 بار اگه تقاضا کردی دیگه پذیرفته میشه. نه، این 70 دلیل بر کثرته. یعنی اگه 70 بار باشه خدا نمیامرزه، 100 بارم باشه نمیامرزه، 1000 بارم باشه نمیامرزه. اگر تمام عمر پیامبران مشغول دعا کردن و طلب مغفرت برای منافقین باشد، تمام عمرشون، نه یک پیامبر، از اولین پیامبر تا آخرین پیامبر، اگر مشغول دعا کردن و طلب مغفرت برای منافقین باشد پذیرفته نمی شود. پس وقتی گفتیم میشه 70 یا گفتیم میشه 70 تا یا 40 تا یا 1000 تا، اینا همه دلیل بر کثرت است، یعنی عددش خیلی است، هر چی رو که بفرمایید. بنابراین چنان که در جلسات گذشته در یکی از جلسات خدمتتون عرض کردم که نسبت این دنیا با عوالم بعد، نسبت به مثلا عالم برزخ یا نسبت به هر عالم دیگری، یک به بی‌نهایت از کسر ریاضی معقول ندارد، یعنی 1/100 نیست، 1 نیست. خب با توجه به این، طبعا نعمت‌هایی رو که انسان دریافت کرده است نسبت به نعمت‌های جهان طبیعت کسر ریاضی نیست. یعنی اینجوری نیست که مجموعه مثلا ظاهرمون، باطنمون، سلامتیمون، ایمانمون، نعمت‌های خوردن، آشامیدن، تفریحات و مانند آنها، خوابیدن، استراحت کردن، همین رو جمع کنید 100% عالم برزخ می‌شود. 1% نه، 1000 نه، اونم نمی‌شود. 10000، 100000 اصلا نمی‌شود. عدد درستی رو نمیتوان برای اون گفت یا کسر ریاضی ندارد. در برخی از روایات نسبت بین دنیا و آخرت گاهی گفته شده است، نمونه شده در جلسات گذشته خدمت ترانس کردم، در برخی از موارد آمده است که اگر 1 قطره از آبهای آخرت در جهان طبیعت، از آبهای بهشت در جهان طبیعت بیاید و مردم 1 قطره از این آبهای طبیعت رو بخورند، به سکر ابدی میروند، در دنیا بیهوشن، مستن، متوجه نمیشوند. بعد از اینکه عالم برزخ رفتن، اون هم همچنین بهوش نمیآیند. در سور اول اسرافیل به هوش نمی آیند، در سور دوم اسرافیل که آغاز عالم آخرت و تلیعه قیامت است، اونجا به هوش می آیند. خب نسبت آبهای دنیا با آبهای آخرت یا آبهای بهشت در خوبی، در سلامت، در لذت، در شیرینی، در سکرآوری 100%؟ هیچ، هیچ کسری، یعنی هر عددی بخوایم نادرسته. چنون که در روایات دیگری وقتی فرمود که در ذیل این آیات که ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در بهش کوزه هایی وجود دارد که درش رو مهرمون کردن، مربوط به خواص از بندگان خداست. خب اینا رو چرا نمیذارین؟ اهل بهش که دیگه الحمدلله قوت پیدا کردن، دیگه همه چی میتونن بخورن، که میگه اهل بهش هم همه چیز میتونن بخورن، از این مسکرات بهشتی و در طبقات متوسط و پایین و فرودین بهش میتونن. اون اگر 1 قطره از اون کوزه ها رو تو بهش و آبهای بهشتی بریزن و کسی، یکی از بندگان بهشتی و خدای متعال 1 قطره از اون بنوشد، به سکر ابدی میرود، هیچگاه به هوش نمی. اون قبلی حداقل در سور دوم به هوش میمدن، به بعد دیگه سوری هم وجود نداره کسی بیدار بشود. یعنی نعمت هایی که ما در عوالم قبل از طبیعت و در عوالم بعد از طبیعت، برزخ و قیامت و بهش خواهیم داشت، اینها نسبت به این نعمت‌های جهان طبیعت هیچ نسبت ریاضی ندارن. نمیشه گفت 1000 برابر، 10000 برابر، 1 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد برابر. اصلا این گونه نیست. هر عددی بگیم بازم کم گفتیم. اگر بگیم که 1000 میلیارد برابر از اون چرا که کل جهان طبیعت وجود داره، نادرسته. اگه گفتیم 10000 برابر، 10000 میلیارد برابر، بازم نادرسته. هر عددی بگذاریم نادرست خواهد بود. انبیا اومدن این نعمت‌ها رو یادآوری کنند. نه فقط آمدن که نعمت هایی که در جهان طبیعت دست ما میرسی اینا رو یادآوری کنه. خب اینا که تیر به یادآوری نداره، چون عمده شو متوجهیم. اگر هم یه وقتی غفلت داشته باشیم در یه دوری از عمرمون، در مثلا جوانی، نمیدانیم سلامتی یعنی چی، اما بالاخره طولی نمیکشه که عدسه میکنیم، سرفه میکنیم که مرمون در میگیره، متوجه میشیم عجب چه نعمت هایی ما داشتیم. به بعد دیگه مراقب خواهیم بود. نعمت هایی که در دنیا هستیم اگر مورد غفلت هم قرار بگیره، غفلتش بسیار محدود است، کوتاه است. اگر عمری باشد همه متذکر میشوند، همه میگن جوانی کجایی که یادت بخیر. اینا احتیاج به گفتن انبیا نداره. یک بار که تو رخت خواب خوابشون نبره، این پلون پلو بشن، کمرشون درد بگیره، یادشون میگن عجب چه جوانی، چه کوه ها رفتیم، چه وزنه ها بلند کردیم، چه کشتی ها گرفتیم، چه چنین. اینا احتیاج نیست که انبیا یادآوری کنن. بقیش هم همین گونه. مثلا ما نعمت پدر و مادرمون رو اول متوجه نیستیم، در آغاز جوانی متوجه نیستیم. وقتی بچه‌هامون که به دنیا میان، مخصوصا اگه بزرگ که بشن، دیگه میفهمیم که عجب چه کارا ما کردیم که نیوایس انجام بدیم. لازم نیست که یه پیامبری بیاد بگه یوحنا هوای پدر مادرتون رو داشته باشین، هوای معلماتون رو داشته باشین. معلم که شدیم میفهمیم که چه کار کرده بودیم با معلم‌هامون. اونی رو که انبیا میان تذکر بدن، نعمت‌هایی است که در باطن عوالم هستی وجود دارد. یعنی به تعبیر دیگه نعمت‌هایی است که در آدم برزخ باید مشاهدش کنیم. اونی که در باطن عالم وجود دارد و به ظاهر نمیتوان تشخیص داد، عبارت است. مهمترین و بزرگترینشون خود نبوت است، خود ولایت است، خود توحید است. این از نعمت‌هایی نیست که بگین چند میارزه، به اندازه بهش میارزه یا بیشتر. اصلا قابل قیاس نیست. به اندازه 100 سال اجاره تمام بهشت، آیا یک ذکر یا علی یا یک ذکر لا اله الا الله یا محبت به پیامبر میارز؟ اصلا قابل قیاس نیست. اینا نعمت های حقیقی هستن که همه عوالم هستی رو گرفتن و همه مراتب وجود ما رو، ظاهرمون، باطنمون، اولمون، نفسمون، قلبمون، روحمون، سرمون، خفیمون، همه اینها رو احاطه کردن. اینا رو اومدن یادآوری کنند. و مستعذر هستید که حالا عموم شیعیان توجه دارن که تمام نعمت‌های خدای متعال در عوالم بعدی، در عالم برزخ، در عالم قیامت، بهشت و مراتب بعدیان عبارت هست از ظهور توحید، عبارت هست از ظهور ولایت. یعنی ولایت الهی که ظهور پیدا کنه، ببینید که عجب چه شیرین است، چه خوشمزه است، چه لطیف است، چه ظریف است، چه زیباست. اگه در همین جهان طبیعت هم عیان بشود، نه کامل، اگه کامل عیان بشود که همه بیهوش میشوند، همه از دنیا میروند، همه به سکر ابدی میروند، نه، یک جلوه کوچیکی از اون آشکار بشود. اینجا هم میبینیم نه، میارزه که نه یک بار که 100 بار جان بدهیم برای توحید، نه یک بار که 1000 بار برای ولایت جان بدهیم، اگر یک ذره از اون آشکار بشود. انبیا اومدن این آشکارش کنن. تا اینجاش رو بگذاریم، این جمله رو میخوام خدمتتون عرض کنم که بعد از این که نعمتهای الهی رو آشکار کردن و یاداوریشون کردن، حجت رو تمام کردن، میخوان اینجوری باشه. و یثیر لهم دفائن عقولهم، انبیا آمدن که دفینه ها، ذخیره ها، اون چرا که در این معدن وجود انسانی نهفته است، این رو آمدن آشکار کنن، اومدن وجودشون را، هویت و حقیقتشون رو شخم بزنن. بلکه آنچه را که خدای متعال انتظار داشت از این موجودی که قرار است تمام خلق الهی در وجود او ظاهر بشود بدون یک ذره کاستی، تمام صفات خدای متعال باید ظهور پیدا کند بدون یک ذره نقصان، انبیا آمدن وجود انسان رو شخم بزنن تا آنکه کمالات الهی که در وجود انسان نهفته است، لازم نیست از جایی بر وجود انسان اضافه بشود، اینها عیان آشکار بشود. جالب اینه که در سخنان امیرالمومنین یک بار اینجوری می‌فرماید که انبیا آمدن تا لهم دفائن عقولهم، تا عقل این آدمها رو عیان آشکار کنند. کار انبیا از حضرت آدم تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم همین بود است که اللهم صل علی محمد و آل محمد. این بوده است که دفاعین عقول و ذخیره های عقلی انسان یا هویت و حقیقت انسان را آشکار کنند. این کار انبیاء علیه السلام. خب البته با توجه به استعداد و قابلیت انسان، شرایط، زمان، مکان و مانند اینها به اندازه‌ای که غرض خدا و هدف خدای متعال هم بود انجام شده است و باید انجام بشود تا اون قدم بعدی که روایت بعدی است. یعنی اینجوری نیست که انبیا در کارشون موفق نشدن. انبیا انسانهایی که حقیقتا متوحش بودند، انسانهایی که حقیقتا متن وجودشون جاهلیت بود، اینا رو به درجه رسوندن که توحید میفهمند. این فهم توحید هم اختصاص به مسلمان ها که نداره، غیر مسلمان هم توحید میفهمند، غیر مسلمان ها هم صفات خدا رو میفهمند، غیر مسلمان ها هم آینده جهان رو متوجه میشن، منتها حالا کمتر بیشترش اون دیگه با تفاوت هایی که در همه حوزه هست، اینم یک حوزه. بنابراین انبیا به اینجا آورد انسان رو رساندن که عقلشون رو آشکار کنن. گمان بنده اینه که این تعبیر که این عقل انسان‌ها رو میخوان آشکار کنن، یعنی میخوان زمینه رو فراهم کنن که هر انسانی به اکتشاف وجود خودش بپردازد، ابزار و وسائل و زمینه ها رو فراهم کنن که خود انسان وظیفه و تکلیف شخصیش و مهمش این باشد که عقل خودش را یا وجود خودش را، باطن خود را، نفس خودش را شخم بزند، در وجود خودش انقلابی بپا کند. این کار انبیاست. خب ما یه تکلیف شخصی از ناحیه انبیا متوجهمون شده است و آن اینه که عقلمون رو باید آشکار کنیم. هر کس هم وظیفه داره، وظیفه شخصی داره. این معنا و لازمش هم اینه که چنان که از روایات دیگر هم به دست میاد، اینه که عقل انسان قابل اکتشاف هست. کشف هیچ معدنی به سختی و صعوبت کشف عقل انسان نداره نیست، چنان که سودمندی و فواید و نتایجی که کشف این معدن وجود انسان دارد هیچ معدنی ندارد. معادن طلا در آفریقای جنوبی چقدر فایده داره، چقدر منفعت داره، یک از بی‌نهایت کشف عقل آدمی ندارد. بنابراین اگر به ما رو سر دورایی میگذاشتن میگفتن که یکی از این معانی بزرگ 10%، 12%، 13% کره این آفریقای جنوبی رو به شما میخوایم واگذار کنیم، یا اینکه نه، وجود خودتون رو کشف کنید، معدن طلای عقلتون رو کشف کنید. قطعا و یقینا اگر کسی به جای کشف معدن عقلش به کشف معدن طلا بپردازد، یا سنگ بپردازد، یا زغال بپردازد، یا بقیه امور دیگر بپردازد، قطعا و یقینا ضرر کرده است. چون ذخایر عقلی انسان هم عمیق‌تر و گسترده‌تر است و هم منافع موقت و طولانی آن، کوتاه مدت و دراز مدت آن، با هیچ نعمتی از نعمتهای خدای متعال نه در جهان طبیعت و نه در هیچ جهان دیگری قابل مقایسه نیست. بهش ثمره تعقل ماست. چه بهش در عالم برزخ، چه بهش در عالم آخرت، ثمره تعقل ماست. بنابراین تکلیف شرعی به عنوان وظیفه عینی یا واجب عینی ما این است که ثمره کار همه انبیا بود که عقلمون رو کشف کنیم. اما این عبارتی رو که امیرالمومنین علیه السلام داره که میفرماید عقلهاشون رو باید کشف کنند، عقلهاشون یعنی آدمیان باید عقلشون رو، در این عبارت دیگری در مورد حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه دارد که میفرماید که و یثیر لهم دفاعن العقول. اونجا میفرمود که میخواد عقلهاشون رو و معادن عقلشون آشکار کنه. اینجا نمیفرمود عقلشون رو، میگه حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه میآید برای اینکه عقلها رو آشکار کند. این دو تا معنا داره. یک معناش اینه که حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه در عصری میآید که انسانها میتوانن یا اکثریت انسانها توانایی کشف امکانات و استعدادها و دفاعن عقل خودشون رو دارند. بنابراین این وظیفه عینی تنها نیست، بلکه یک کار دیگر هم به گردنشون هست و اون این که عقل دیگران را، ضعفا را، مستضعفان را، اونها را عقلشون را کشف کنن، یعنی کمکشون کنن، زمینه ها و معدات رو فراهم کنن تا دیگران هم عقلشون رو کشف کنند. اکثریت انسان ها در این زمینه غیر از تکلیف شخصی تکلیف اجتماعی دارد. این معناش هست. خب معنای معقولی هم هست. که انسان ها دو تا وظیفه دارن، یک وظیفه عقل خودشون رو کشف کنن، دیگر این که به دیگران امداد برسانن، کمک برسانن تا اونا هم عقلشون آشکار بشه. بالاخره جمعی در جهان طبیعت هستن که از این توانایی برخوردار نیستن، یا مستضعف واقع شدن، یا در جهان طبیعت ضعیف آفریده شدن به خاطر همین مجاری طبیعی، علل، عوامل، تغذیه، وراثت و مانند اونها ضعیف آفریده شدن. در زمان حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه به عنوان یک تکلیف است که کمک کنیم تا اینها هم معادن عقلشون عیان آشکار بشود. این یه معناش است. یه معنای دقیق تر دارد و اون این است که در عالم قیامت، ببخشید، در عصر حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه قرض این نیست که عقل انسان ها آشکار بشود، این جلوتر باید آشکار بشود. در برخی از تعابیر داره که حضرت دستی به سر انسان ها میکشه همه عقلشون کامل میشود. خب اینا رو متوجه هستیم همگی که اینجوری نیست که همه صف وایستیم در خونه حضرت مهدی، حضرت هم بیسی یکی که بریم جلو حضرت مهدی دست به سرمون بکشه. خب این که این جمعیتی که زمانی که حضرت مهدی انشاءالله ظهور کنن، جمعیت زمین 7 میلیارد، 10 میلیارد، 20 میلیارد و 50 میلیارد که نیست، جمعیت فراوانتر از آن است که به تصور میگنجد. خب در اینجا فکر کنید اگه همین 7 میلیارد آدم رو حضرت مهدی علیه السلام بخواد عقلشون رو کشف کنه و عقلشون رو به کمال برسونه، همه هم بخواد دست به سرشون بکشه، این معنیش یه چیز دیگه باید باشه. دست کشیدن به این معنا نیست که مثلا یه بچه میره میگه دستی به سرش بکش، خیلی خوب، یکی باشه یه ثانیه وقت میگیره، اگه 100 تا شد چی، اگه 200 تا شد، 1000 تا شد، اگه روزی 10000 تا بیارم برای ما که دست به سرشون بکشیم، خب باید کارمون همین کنیم دیگه. مثل استخاره کردن میمونه که زن میزنن میگن که دو تا استخاره کنین، دو تا خوب نه، میگه سه تا دیگه استخاره کنین. فکر نمیکنه که اگه قرار باشه که همه مثل او استخاره بگیرن، باید ما کارمون رو یعنی همه باید اینجا، هر کس اهل استخاره است باید کارشو تعطیل کنه، زندگیشو تعطیل کنه، خواب و خیالشو تعبیر کنه. اگه قرار باشه هر کس زنگ بزنه یه دقیقه بگه خواستم احوال تو بپرسم، خب این 100 تا 100 دقیقه میشه 200 تا 200، حالا اگه 1000 تا اینجوری باشه دیگه کار کاسبی نبود. در عصر امام زمان علیه السلام اینجوری نیست که، یه زمانی هم اختصاص بدهد حضرت به اینکه دست به سر خلق کشه. مقصود از این دست کشیدن عبارت است از احاطه وجودی و عقلی امام زمان علیه السلام در جهان طبیعت، به گونه ای که همه زیر دست حضرت هستند. زیر دست نبین معنا که او حاکمه، البته تو حاکم است بر کل عالم هستی، نه فقط به جهان طبیعت، نه فقط بر عالم انسانی، نه به این معنا که عقل هست، انسان ها خودشون رو به درجه رسوندن که متصل به عقل آن حضرتند، بنابراین عقلشون کامل میشه. اونی که مد نظر در این معنای دوم مد نظر هست اینه که انسان ها که عقلشون کامل میشه جلوتر، اگه کامل کاملم نشه 90% 99%ش به فعلیت میرسه. اونی مهمه اینه که عقل تمام موجودات را، دفاعین العقول، الفلام، الفلام استقراق است به زبان عربی و ادبی، یعنی عقل همه موجودات را به کمال میرساند. حیوانات بی عقل که نیستن، درسته که عقلشون اندازی عقل انسان نیست، البته به اون اندازی که ما متوجه میشیم، و الا ممکنه که انبیا و اولیا نگاه کنن بگن که ماشاءالله به این حیوانات که انسان ها 100 درجه از اونها هم کم فروتر رفتند و کمتر هستند. اهل غفلت فروترن از حیوانات، به مراتب فروترن از حیوانات، به گونه ای که اگر برخی از انسان ها رو عنوان حیوان براشون بگذاریم، بگیم مثلا این آدمایی که امروز به نام اسلام و مسلمین و دولت اسلامی میخوان تشکیل بدن در گوشه کنار و همه رو تکفیر میکنن، اگر اینا رو بگیم کفر، در اگر بگیم گرگ، باید در روز قیامت جواب بدیم به گرگ ها. گرگ از ما شکایت میکنه که من چه شباهتی بین داشتم که اینجوری به من توهین کردین. اگر اینها رو گفتیم که مثلا فلان حیوانی رو که نهایت حماقت رو داره، اینا در روز قیامت به ما از ما نزد خدای متعال شکایت میکنن که کجای ما مثل این داعشی ها بودیم، کجای ما اینجوری بودیم که ردیف آدم رو، مؤمن، مسلمان، متدین، نمازخون، زن، مرد، کوچک، همه رو ردیف دراز میکشن، یکی یه چاقو گذاشتن رو حلقشون گرفتن، انگار گوسفند دارن میکشن، گوسفندم اینجوری نمیکشن. اینا رو نمیشه گفت گرگ، اینا رو نمیشه گفت شغال، اینا اگر هر اسمی براشون بگذاریم توهین به اون حیوانات شده است، چون اینا ازلن فروترند. حیوانات رو اگرچه ما میگیم که خب اینا عقل ندارن، ولی ما نمیتونیم تشخیص بدیم عقل دارن یا ندارن. حداقلش اینه که اینا هم به خاطر اینکه وجود دارن، به خاطر اینکه مخلوق خدای متعال هستن، به خاطر اینکه با دست خدای متعال آفریده شدن، اثری با این تماس با دست خدای متعال دارن، یعنی عقل دارن، علم دارن، فهم دارن، قدرت دارن، اراده دارن، اختیار دارن، تکلیف دارن، همه اینا رو دارن، منتها به اندازه خودشون. چون که ملائک هم همین گونه، وقتی خدای متعال عقل خالص است، انبیا عقل کاملند، همین درجات وجود هر چی بریم پایین تر عقل کمتر میشه، ولی عقل هست. به تعبیر دیگه عقل کمتر نمیشه، عقل محجوبتر میشه، مستورتر میشه. کار بنابر معنای دوم، کار امام زمان علیه السلام در عصر ظهور این است که عقل همه موجودات را شخم بزند، وجود همه موجودات را بکاود و عقلشون و فهمشون و درکشون رو آشکار کند. یعنی اگر مثلا اسب ها چیزایی میفهمن، باید بفهمن ولی نمیتونن، میرسونن به درجه بالایی که اینها توانایی فهم داشته باشن. شاید یکی از معانی این گزاره ها و روایاتی رو که در مورد عصر ظهور وجود داره که گرگ و میش با همدیگر زندگی میکنن، اصلا سر به سر همدیگه نمیگذارن، این نشوندنده این است که گرگ و میش به لحاظ فهم و درک، عقل و اعتبار و معرفت به درجه فراتر از انسانهای این عصر زمان میرسند. این عصر زمان انسان ها میتونن با هم زندگی کنن، آره کنار هم دیگه زندگی میکنن، ولی گاهی هم با هم دیگه پرخاش میکنن، گاهی هم یقی هم دیگه رو میگیرن. گرگ و میش در اون عصر زمان، حیوانات دیگر در اون یکی از معانیش، البته معانی دیگر هم داره، یکی از معانیش اینه که اینا به حدی از فهم و معرفت میرسن که نباید که همدیگر اذیت و آزار کنند. خب نمیشه که گرگ دیگه باید غذا بخوره، که غذاش هم نمیتونه به علف بخوره، یونجه بخوره، کاه بخوره، باید گوش بخوره، او غیر از این نمیتونه بخوره. سهمیش معین میشه، سهمیش در چارچوب عقل میگنجه. همچنان که ما الان مگه گوسفند نمیکشیم، گوسفند نمیخوریم، میخوریم، ولی اینجوری نیست که وقتی به گوسفند رسیدیم همینطور شل پل کنیم بریزیم کنار، آخرم به اندازه یه وعده غذا خورده باشیم. وقتی یه گوسفند که میکشیم مراقبیم یک مثقال از اون هم حرام نشود، از بین نرود، زیاده روی نشود. در حیوانات هم چنین چیزی خواهد شد. غرض این بود که این کلمه رو خواستم خدمتتون عرض کنم که انبیا و اولیا از گذشته دور تا انتهای عالم رو کارشون اینه که عقل انسان رو کشف کنند. در وجود انسان تحول و انقلاب، انقلاب تحول نیست، انقلاب یعنی کاملا به هم ریختن به گونه ای که این وجود بعدی غیر از وجود قبلی باشد. اما اگر یکم فرق کرده باشه، مثلا آبو گرمش کردیم مثلا 20 درجه 30 درجه 50 درجه گرماش اضافه شده، این انقلاب نیست، این چون قبلا هم همین بود یکم خنک بود، حالا گرم شده، باید کاملا متحول بشود. وقتی هم در مورد انسان هم گفته می شود که انسان ها به سوی خدای متعال در حال انقلابند، یعنی همین، یعنی به گونه متحول می شوند که اصلا این آدم دیروز نیست، این آدم سال قبل نیست، این آدم عالم قبلی نیست، جوری متحول شده است که نه فقط انسان های معمول و متعارف نگاه کنن به ما میگن که اصلا شما این نیستید. که چنان که الان اگر مثلا دوستان دوران بچگیمون رو ببینن میگن چقدر بزرگ شدین، چقدر پیر شدین، خیال میکنن ما در بچگی میخواستیم بمونیم. اینجوری نیست، بلکه انسان ها وقتی خودشون رو نگاه میکنن با وضعیت سابقشون که مقایسه میکنن میبینن اصلا همه چی عوض شده. اگر بخوایم زیاده روی کنیم میگیم هر کسی این انسان رو ببیند میگه با وضع قبلیت چنان متحول شده است و متفاوت است که گویی این آن نیست، در این حال که از حیثیت دیگری این آن است. تحول، تحول 100%، انقلاب، انقلاب 100%. همون کاری رو که انجام میدن که یه دونه گندم تبدیل به یک گیاه میشود، یه هسته درختی تبدیل به یک درخت میشود. عقل آدمی باید اینجوری بشه. این نخودی که خدای متعال سهم ما کرده این نخود نیست، این باید به دست انبیا و اولیا چنان کشف بشود، چنان متحول بشود که ببینیم، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، ببینیم که تمام عالم هستی تو همین نخود وجود دارد. بنابراین میتونیم امیدوار باشیم به خودمون که عقلمون قد یک نخود نیست، قد یک عدس نیست، بیشتره، ظاهرش ما درک نمی کنیم، یا اینکه به خاطر اینکه محجوبه، مستوره، ما نمیتونیم متوجه بشیم که این چه اندازه قابلیت دارد. این قابلیتی دارد که میتواند انسان را مستقیم به خدای متعال برساند. برای همینه که سلسله نبوت به پایان میرسد، سلسله امامت، ولایت به پایان میرسد. و اگرچه اولیا هستند، اما اولیا به این معنی نیست که باز 12 امام تمام شد دوباره از اول شروع میشه. حالا ما در برخی از روایات داریم، فقط اشاره کنم خدمتتون، در برخی از روایات داریم که یک بار رجعت داریم که اولیا و خدای متعال ائمه معصومین دوباره به این عالم برمیگردن. آیا معنیش همینه که به همین معنای عرفی است که ما میفهمیم و معنای دیگه؟ اینو فعلا کار نداریم، ولی بالاخره این تمام میشود. کار این عالم طبیعت به این راحتی به پایان نمیرسد، نه کار انبیا به این آسانی به آخر میرسد که بگن که دیگه نبی در عالم نیست. قبل رو نگاه کنیم ببین چه اندازه پیامبران اومدن. اگر حالا 12 امام هست، این 12 امام هم یه بار دیگه هم برگردن به جهان طبیعت، میشه 24 تا. کار این عالم با 24 تا حل نمیشود. انسان ها باید به کمال برسن. و الا اگه تو این وضعیتی که ما هستیم در همین شرایط ملائک بگن که خدایا یادتون، ما بهتون گفته بودیم که اینا خون ریزی میکنن، دیدی نگاه کن. رستم گفتن فکر نکنی وقتی ملائک اشتباه کرده بودن ها، ملائک ظاهر رو دیدن، گل رو دیدن، گل بیشتر از این خاصیت نداره. اما فکر نکردن که همین گل اگه دست حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه بسپریم، با چه کار میکنه؟ همین گل رو چیزی درست میکنه که ملائک بشن قوای او، ملائک بشوند برخی از درجات وجود او، بشوند کلیددار خزائن وجود انسان، بشوند خدمتگزاران انسان، به شرط اینکه این گل رو دست اهلش بسپرن. البته دست انبیا دادن، منتظر زمینه ها باید اینا فراهم بشود و معدات آماده بشود تا اینکه به نتیجه برسد. پس هدف انبیا و اولیا این است، چه در عصر ظهور، چه در عصر غیبت، چه در عصر انبیا گذشته، اینه که عقلها رو کشف کنن، عقلها رو ایمان آشکار کنن. خب برای چی این همه اصرار و سماجت که عقلها باید کشف بشه؟ ولی کشف نشه چه اتفاقی میفته؟ خب الحمدلله با همین عقل مختصری که داریم، نماز رو که میخونیم، روزه رو که میگیریم، خب اینا که کافی است که کافی نیست؟ کافی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه با این خورده عقل، بلکه عقلی کم از این بیشتر هم، شیطان وقتی سجده میکرد سجده 6000 سال طول میکشید. 6000 سال اصلا فکرشو میتونیم کنیم که ما بریم یه سجده 12 سال طول بکشه؟ 6000 سال نه، 6 سال طول بکشه، 6 ماه طول بکشه، اصلا تصورشو میکنیم؟ نه، سجده های ما معمولا چقدره؟ چند ثانیه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، احتمالا 4 ثانیه 5 ثانیه. حالا اگر دو برابرش کردیم میشه 10 ثانیه، 4 برابرش کردیم میشه 20 ثانیه، یه دقیقه. اون کمل از اهل معرفت که فرمودن که انسان به نتائج و لطائف شب زنده‌داری نمیرسد، به نتائج و لطائف بیتوته شب و نماز شب نمیرسد، مگر اینکه در یکی از سجده‌های شبانه 400 بار ذکر یونسیه بگوید. خب اون ذکر یونس احتمالا 7-8 ثانیه طول میکشه، اگر آرام بگیم 10 ثانیه طول میکشه، 400 تا 10 ثانیه میشه چقدر؟ 4000 ثانیه. یعنی خیلی طول میکشه یه سجده سر شب، شبای زمستون شبای تابستون باشه یه شب طول میکشه. اینا دیگه اوج عبادت بشری است، عبادت انبیا از این سنخه. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم موظف است، اللهم صل علی محمد موظف است که دو سوم شب رو عبادت کنه. خب دو سوم شب رو بخواد کسی عبادت کنه، مثلا شبها اگر حدودن 13 ساعت 14 ساعت در برخی از اوقات، بعضی اوقات مخصوصا تو اون مناطق که خیلی به هم نزدیک روز و شبش، مثل اینجا نیست که روز اونقدر کوتاه میشه که دیگه تا تکون بخوریم شب شده، شبها هم اونقدر طولانی میشه، گاهی هم در تابستون برعکس، در اونجا تقریبا نزدیک به هم هست. اگر روزها 14 ساعت میشه، شبها دیگه از 10 ساعت کمتر نمیشه. اگر شبها 14 ساعت میشه، روزها از 10 ساعت کمتر نمیشه. بین طلوع بین طلوع و غروب آفتاب، نه طلوع فجر. خب وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میخواد دو سوم شب رو عبادت کنه، خب یعنی سجده‌های طولانی خواهد داشت. اما می‌بینیم که عبادتی که در جهان طبیعت انجام میدیم این گونه است که آخرش میشه 1 ساعت، میشه 2 ساعت، میشه 3 ساعت، میشه 5 ساعت. در حالات مرحوم نخودکی رحمت الله رضوان علی نقل کردن که سر شب میستاد به نماز خوندن، نماز شب رو به پایان نمیرسون، شب 2 رکعت نماز رو که میخوند اذان صبح رو اعلام میکردن، یعنی رکوعش احتمالاً 3 ساعت هر کدومش طول میکشیده، یا اگر او 2 ساعت بوده سجدش هر کدوم 2 ساعت طول میکشیده، یه 2 رکعت نمازش 7-8 ساعت طول میکشه. در شبهای زمستان 2 رکعت نمازش تقریبا نماز بعد از نماز مغرب شو به نماز صبح میرسونده. خب شبها چند ساعته؟ این دیگه آخرشه. بالاتر رو خدمتتون عرض کردم که ابلیس سجده انجام میداد 6000 سال. بعد جالب اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که سجده ابلیس 6000 سال بود که معلوم نیست که از سالهای دنیاست یا سالهای آخرت. یعنی فکر نکنید که 6000 سال هر سالی هم 365 روز بوده. نه، محتمل است که این 6000 سال 6000 سالی است که هر روزش 50000 سال دنیاست. حساب کنیم این چقدر میشه. البته نتیجه هم گرفته، نتیجه گرفته که ابلیس از جهان طبیعت ارتقا پیدا کنه، یعنی معجزه بزرگ خدای متعال، یعنی معجزه بزرگ عالم هستی. کسی که ذاتش، وجودش قابلیت قهر خدای متعال داره، مستعد برای جهنم خدای متعال هست، این رفته از جهان طبیعت عبور کرده، عالم برزخ و مثال رو طی کرده، به عالم ملکوت، عالم ملکوت رو پشت سر گذاشته، به عالم جبروت، از عالم جبروت هم ارتقا پیدا کرده، بر بزرگترین فرشتگان الهی سبقت گرفته است، از اونها جلوتر رفته. تونست بمونه با 6000 سال عبادت، وقت انتظار داریم که ما با 6 ثانیه سجدمون ارتقا پیدا کنیم، از فرشتگان هم سبقت بگیریم، اونجا هم بمونیم. ممکنه یه وقتی بریم بالاخره تیری از تفنگ در بره، یه جایی بره، اما هر موقعی که با آخرش که رسید برمیگرده سر جای اولش. ظاهرش این گونه است که یه تفنگ رو، حالا اینا رو دیگه در حد تصور، مثل همینجا که حالا ما روبرو کوسنگی هستیم، برخی از اوقات نورافشانی میکنن، میزنه میره بالا، خب اونجا یا منفجر میشه از بین میره، دوباره برمیگرده سر جای اولش. ما قراره که ارتقا پیدا کنیم و در اونجا بمانیم. این جز با تعقل امکان پذیر نیست. با عبادت بدون تعقل انسان به اینجا نمیرسد. آخرش میشود مانند ابلیس. اهل عبادت بود بدون تعقل. اگر اهل تعقل بود نمیگفت که جنس من از جنس او بهتر است، نمیگفت تو منو بهتر خلق کردی از آدم، میگفت خدایا من از خودم هیچی ندارم، آدمم از خودش هیچی ندارد، ما که نمیدونیم که تو به من چی دادی، به او چی دادی. اظهار جهل میکرد، اظهار عجز میکرد. اگر اظهار عجز میکرد، اظهار جهل میکرد، که خدای متعال در مورد ابلیس هم میگفت که انه کان ظلوما جهولا، ابلیس به این وضعیت گرفتار نمیشد. آدم همینقدر که میگه خدایا خودت که میدونی که ما چی نمیدونیم، ملائک هم زود متوجه شدن. به خاطر ملائک از نگاه عقلی، از نگاه فلسفی، از نگاه حکمی، اینا عقل خالصند. بنابراین وقتی که خدای متعال به ملائک فرمود که خب بگو اسما رو، که بگو اینم چیا رو بلد هستی از عالم هستی، عوامل محیط بر مراتب عالم هستی رو بگو اینا چیا هست، بلافاصله گفتن که خدایا ما علمنا الا ما علمتنا، ما نمیدانیم جز آنچه رو که تو ما یاد دادی. یعنی چی؟ یعنی خدای ما جاهلیم. گفت باریکلا، این نشان عقلتونه. اما عقل انسان بیشتر از اینا باید باشه. الان با همین وضعیتی که ملائک دارن گفتن که خدایا ما نمیدانیم جز آنچرا که تو به ما آموختی. یعنی چی؟ یعنی خدایا ما رو آموختی ها، بالاخره 6 کلاس پیش تو درس خوندیم، بالاخره 10 سال، 100 سال، 1000 سال، 10 میلیون سال نزد تو درس خوندیم. البته اونایی رو که ما نگفتی نمیدونیم، ولی اونایی که گفتی و که میدونیم. آدم چی؟ آدم ظلوم است، آدم جهول است. آدم رو بهش واگذار کنی میگه خدایا من هیچی نمیدونم، هیچ. نه این که اونایی که گفتی و من میدونم، اونایی نگفتی نمیدونم. میگه هیچی نمیدونم. راست نمیگه. چرا؟ به ذات خودش بنگرد، هیچی نمیداند. اما با استنادش به خدای متعال، خب خدا خیلی عالمه، به ما چه ربطی داره؟ مثل این که مثلا یه نفر دیگه وضع مالیش خیلی خوبه، ما قیافه بگیریم. یکی دیگه مثلا امکانات زندگی داره رفته کره ما، ما قیافه میگیریم که آره فلان کس. خب به ما چه ربطی داره که دیگری کره ما رفته یا دیگری در مریخ رفته؟ خودمون کجا رفتیم؟ دو تا کوچه بالاتر هم نرفتیم. این که فلانی میبینی که به عرش رسیده است، به آسمان رسیده است، ما که بنابراین وقتی ملائک میان خدای اونه که مداری ها که میدونیم، میگونه که من بهت گفتم که دیگه تو نباید قیافه بگیری. که آدم گفت نه ما هیچی نمیدونیم، هیچی. خدای متعالم سخن آدم رو تأیید کرد که ظلوم است و جهول است. این ظلوم و جهول همین آدمی که علم آدم الاسما کلها، همین آدمی رو که خدای متعال همه چیز بهش تعلیم داده، همین جهول است. بنابراین جهلش فکر نکنیم معنیش اینه که فیزیک نمیدونه، شیمی نمیدونه، فقه نمیدونه، فلسفه نمیدونه، حدیث نمیدونه. این که نیست دیگه. ما که با هزار و یک واسطه چند تا کلمه یاد گرفتیم، خیلی چیزا رو از این امور عرفی رو ممکنه بدونیم. و حضرت آدم که مستقیم تحت تعلیم خدای متعال است و کل اسما را که عبارت است از عوامل محیط بر عالم هستی همینا را آموخته، نمیتونیم بگیم نمیدونه. ولی در این حال آدم اونقدر بزرگه که میگه اینایی که من میدونم اینا که مال توه، از خودم چی؟ از خودم چی ندارم. بنابراین اگر بخوایم به عبادت ارتقا پیدا کنیم، یا میشیم مانند ابلیس که از جهان طبیعت عبور کرده، رفته، از ملائکه هم سبقت گرفته، ولش کردن، دوباره یه امتحان کوچیکی اتفاق افتاد، کوچولو اتفاق افتاد، گفت خدا یا من جنسم بهتره. آخه تو از کجا میدونی جنست بهتره؟ مگر نه اینه که اون اندک اطلاعاتی هم داری خدای متعال بهت داده؟ یا برمیگرده یا آخرش میشی مثل ملائک. تازه وقتی مثل ملائک شیم، البته فرشته بودن، ملک بودن خیلی مقام بزرگی، صلوات الله علیهم اجمعین، همه ملائک را باید سلام و درود خدای متعال بر اونها بفرستیم که در عظمت بیمانندند، که در علم، در طهارت بیمانندند. اما در این حال اونا خدمتگزاران ما هستند، اونا بندگان ما هستند، اونا بر ما، بر پدر بزرگ ما، بر حضرت آدم علیه السلام سجده کردن دیگه. وقتی سجده کردن، نسبت ما با خدای متعال چیه؟ عبد، ضعیف، ذلیل، حقیر، مسکین، مستکین خدای متعال هستیم. فرشتگان نسبت به حضرت آدم همین گونه هستند. خب وقتی نسبت به حضرت آدم این گونه بودن، نسبت به فرزندان آدم هم همین گونه خواهند بود، البته به شرطها و شروطها. بنابراین اگر به عبادت انسان میتوانست تا نهایت خط و سیر و کمال را طی کنه، قطعاً باید که ابلیس بتواند، قطعاً باید ملائک بتوانند، ولی که نمیتوانند. انسان اگه با عبادتش به کمال رسیده بود، قطعاً و یقیناً دیگران هم باید برسن، ولی که چنین چیزی نیست. بله، انسان با عبادت مبتنی بر عقلش به کمال میرسد، انسان با عبادت عاقلانه اش، با عبادت مکتشفانه اش، بله به کمال میرسد. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، در برخی از روایات یا در اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در عصر گذشته میگفتن ای لیعرفون، ای لیعقلون. در آیات قرآن هم مکرر داره که لیعقلون، لیعقلون هدف از آفرینشه. ما شما را آفریدیم که تعقل کنید. تعقل کردین، عبادت کردین، چون افضل عبادت تعقل هست. یک آن، یک لحظه، یک ثانیه فکر کردن افضل است از یک عمر عبادت غیر فکری کردن. نه اینکه نماز بخونیم همراه با تعقل کامل، اون دیگه چیز دیگری خواهد شد. خب همه اینها گفتیم که برای اینه که انسان بخواد به کمال خودش برسه، بدون تعقل نخواهد رسید. یه روایت دیگه بخونم تمام شد. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که لا یکون المؤمن و مؤمنن، مؤمنین اینا مؤمن نیستن مگر اینکه یه چیزی داشته باشن، و اون اینه که حتی یکون کامل العقل، مگر اینکه عقلش کامل باشه. مؤمن واقعی، مؤمن حقیقی آن است که عقلش کامل باشد. خب این عقل کامل باشه یعنی کاملا مکشوف باشه، کاملا استعدادهاش عیان آشکار شده باشه، یا اینکه اگه ضعیف بوده تکلیم شده باشه. یعنی باید عقلمون رو کامل کنیم اگر میخوایم مؤمن واقعی باشیم. اگر میخوایم مؤمن باشیم، باید عقلمون رو تغذیه کنیم. تغذیه عقل یکی از بهترین تغذیه ها فکر کردن هست، اندیشیدن هست، به مجموعه عالم هستی به عنوان مسئله نگاه کردن هست. اگر داریم ذکر میگیم، ذکرمون همراه با فکر بگیم، توجه کنیم که مکرر و مکرر میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان، یعنی چی؟ وقتی ما داریم صلوات میفرستیم بر پیامبر و آل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی داریم چه کار میکنیم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. العیاذ بالله، داریم تکمیل میکنیم پیامبر را. اگر همچی فکری داشته باشیم، همچی عقلی داشته باشیم، نداشته باشیم بهتر است. اینکه پیامبر مثلا در آسمان چندم منتظر تا ما که صلوات بفرستیم، حضرت یکم بره بالاتر. همینطوره میگیم و تقبل شفاعته و رفع درجته، میگیم خدای درجه رو ببر بالاتر. انگار پیامبر متوقف بود، خدا متوقف بود، ما هستیم که بنابراین پیامبر باید ممنون ما باشد، چون رفعت درجه بهش دادیم. اینجوریه، پناه میبریم بر خدا که اگر میزان عقلمون این اندازه باشه، میزان این عقلمون این باشه که کسی که اصل ماست، اساس ماست، علت ماست، فاعل ماست، خالق ماست، منتظر است که ما تکمیلش کنیم. بنابراین باید تعقل کرد در همه چیز، در ذکرمون، در عبادتمون، در فکرمون، در همه اموری رو که، یعنی تمام عالم باید برای ما مسئله باشد. مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه عقلش کامل باشد. البته اینو خدمتتون عرض کنم که این گونه روایات و مشابهش هر جا که دیدی، اینا مقصود از این مؤمن مؤمن نیست، یعنی مؤمن کامل نیست. ایمان داره درجات مختلفه، عقلم داره درجات مختلفه. درجه اول عقل، درجه اول ایمان را داره، درجه دومش دوم رو. اگه کسی عقلش کامل بود، ایمانش هم کامل خواهد بود. پس کمال ایمان آدمیان، این کمال تو روایت نیست ولی مطمئنیم، چون امر ذو مراتب هست. چنان که اگر فرمود که در روایات متعدد هست، یه دقیقه دیگه، در روایات مکرر آمده است که از این نمونه، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد اگه نمازش تو مسجد نخونه، نمازش نماز نیست. یعنی اگه ما نمازمون تو مسجد نخوندیم، باید اعاده کنیم، قضاشو باید بجا بیاریم، یعنی بی نماز هستیم؟ نه، نماز همسایه مسجد کامل نیست مگر تو مسجد. بله نماز که هست ولی کامل نیست. در این گونه مواردم گفته می شود که مؤمن نیست، یعنی مؤمن کامل نیست مگر اینکه عقلش کامل باشد. هر درجه از ایمان وابسته به درجه عقله، هر درجه از ایمان وابسته به میزان فکر و اندیشه است. هرچه انسان فکورتر باشد، مؤمنتر است، اگرچه اعمالش محدود و اندک باشد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.